به نام خداوند بخشنده مهربان. با درود گرم به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستین. در برنامه گذشته سخن در باب جبر و اختیار بود که یکی از مباحث مهم در فلسفه است. به علت کمبود وقت سخن ناتمام ماند. با عنایت خداوند در این برنامه سخن رو با هم دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید مقدمه کوتاهی را عرض کنم درباره خلاصه عرایزم در برنامه گذشته. جبر و اختیار یکی از مباحث ریشه‌دار و اساسی در فلسفه است. اصولا مبحث جبر و اختیار بر حول دو سوال کلیدی و بنیادی میچرخه. سوال اول این هست که انسان چه نسبتی با افعال و کردار خودش داره؟ آیا منشأ افعال و کردار در درون آدمی هست یا در بیرون او؟ سوال دوم این هست که آیا انسان اخلاقاً در قبال اعمال و کردار خودش مسئول هست یا نه؟ جبر و اختیار دو پاسخ متفاوت به این سوال ها هستند. دو برداشت مختلف، دو تفسیر مختلف از اعمال و افعال آدمی هستند. اگر شما در پاسخگویی به این دو پرسش کلیدی قائل به این بودید که منشأ اعمال و کردار آدمی در درون اوست، انسان اعمال و کرداری رو که انجام میده با اراده و انتخاب آزادانه خودش هست، شما یک تفسیر اختیارگرایانه از رفتار انسان دارید. به عبارت دیگه به مکتب اختیار باور دارید و منطقاً انسان مختار رو میتوان در قبال اعمال و افعال خودش مسئول هم دانست. اما برعکس، اگر قائل به این شدید که منشأ اعمال آدمی، منشأ رفتار او در بیرون او قرار داره، یعنی یک چیزی، یک فاکتوری، عاملی از بیرون فعل و عمل رو به او تحمیل میکنه، یک تفسیر جبرگرایانه دارید از رفتار آدمی. حالا این فاکتور و عامل بیرونی چه ژنتیک باشه، چه طبقه اجتماعی باشه، یا یک موجود قاهر و قادری به نام خداوند، انسان مجبور رو نمیتوان منطقا مسئول اعمال و افعال خودش دانست، چون که اعمال او، کردار او منبعث از اراده او نیستن. فرد با انتخاب خودش اون افعال رو انجام نمیده. و همونطور که باز در نوبت پیش عرض کردم، بحث جبر و اختیار یک بحث ذاتاً فلسفی است و دینی نیست. یعنی مؤسس این بحث پیامبران الهی نبودند، بلکه تدریجاً به مرور زمان این بحث وارد حوزه اندیشه دینی و گفتمان دینداران هم شده. دینداران هم می‌خواهند بدانند که آیا در قبال اعمال و رفتاری که می‌کنند مسئولند، یعنی خودشون هستند که آگاهانه و آزادانه اون کردار و افعال رو انجام میدن، یا اینکه نه، چون مخلوق خداوند هستن افعال و اعمال اونها هم مسببش خداوند هستن. و اما در این برنامه مشخصا مایلم بپردازم به بررسی این سوال که نسبت خداوند با افعال و اعمال انسان چیست؟ آیا خداوندی که انسان رو خلق کرده جزئیات زندگی تک تک آدمیان رو هم طراحی کرده؟ آیا خداوند مسبب کارها و اعمال روزمره تک تک ما آدمیان هست؟ یا اینکه نه، خداوند ما آدمیان رو مختار آفریده و ما هستیم که در زندگی روزمره عمل میکنیم، تصمیم گیری میکنیم و برنامه ریزی میکنیم. در این برنامه نگاه بنده به این سؤال مهم یک نگاه درون دینی خواهد بود. مراد بنده از نگاه درون دینی این هست که با استفاده از منابع موثق، منابع مستند، مشخصا قرآن کریم به تبیین و تشریح این موضوع مهم می‌پردازیم. و اما اصل مطلب، ببینید در طرح این پرسش که نسبت خداوند با افعال و کردار ما آدمیان چیست، ما با یک مشکل مهمی مواجه هستیم و اون مشکل این هست که این سوال با این وضوح و به این شکل در هیچ کجای قرآن کریم نیامده. لذا هم طرح این پرسش و هم پاسخیابی برای این پرسش از ناحیه ماست، یعنی ما هستیم که این پرسش رو در برابر کتاب خداوند قرار میدیم و از خلال چند هزار آیه‌ای که در این کتاب شریف وجود داره به دنبال یافتن یک پاسخ مناسب و درخوری به این پرسش خودمون هستیم. اما اگر این پرسش به نحو سرراست در کتاب خدا آمده بود و زیر اون پاسخ هم داده شده بود، دیگه اینقدر در این مورد مناقشه بین دینداران و فلاسفه دین وجود نداشت. در قرآن کریم تعدادی آیات وجود دارند که میتوانند در پاسخگویی به این پرسش به ما مدد برسونند، یعنی آیاتی هستند که به نحوی مرتبط با این پرسش میتوانند باشند. بنده فکر میکنم مجموعه این آیات مرتبط با این موضوع رو میشه حداقل در 4 گروه دسته‌بندی کرد. دسته اول آیاتی هستند که به صراحت تمام سخن میگن از اینکه انسان در قبال کردار و اعمال خودش مسئول هست. به عبارت دیگه آیاتی هستند که از مسئولیت اخلاقی انسان سخن میگن. و اما دسته دوم آیاتی هستند که با صراحت تمام از تقدیر الهی سخن میگن. دسته سوم هم آیاتی هستند که با صراحت تمام از قاهریت و قادریت مطلق خداوند سخن میگن. آیاتی هستند که بیان میکنن همه موجودات فی الجمله مخلوق خداوند هستند، همه چیز در ید قدرت خداوند هست و طبیعتاً انسان هم که جزئی از مجموعه مخلوقات خداوند هست در این آیات مورد استناد قرار میگیره. و اما دسته چهارم آیاتی هستند که به صراحت تمام از علم سابق خداوند سخن میگویند، یا به تعبیر انگلیسی God's foreknowledge. یعنی به صراحت این دسته از آیات بیان میکنن که هر امری که رخ میده، هر حادثه ای که صورت میپذیره، خداوند قبل از وقوع نسبت به اون علم و آگاهی داره. حالا ظرافت مطلب در اینجاست که ما باید فهم خودمون رو از این آیات پراکنده‌ای که در قرآن کریم وجود دارن به نحوی سامان بدیم که یک مجموعه رو تشکیل بده. به عبارت دیگه ما باید به دنبال یک فهم موزون باشیم. در پرانتز عرض میکنم اصل راهنما در فهم کتاب خدا هماهنگی هست، موزون بودن هست. یعنی این چند هزار آیه که در قرآن کریم وجود داره رو ما باید به گونه‌ای فهم کنیم که هیچگاه آیات در تعارض با هم قرار نگیرن، چرا که خداوند در قرآن کریم تصریح داره به این که در بین آیات این کتاب اختلافی نیست. فی المثل در سوره مبارکه نساء آیه 82 همین معنا آمده، همین اصل راهنما به صراحت بیان شده. افلا یتدبرون القرآن، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ اگر از جانب غیر خدا می بود در آن اختلاف و ناهمگونی فراوان می یافتند. می فرماید که اون کسانی که ادعا می کنند در این کتاب ناهمگونی، ناسازگاری و اختلاف وجود داره بین آیاتش، از این روز که اونها تدبر نمی کنند. تدبر یعنی چی؟ یعنی عمیق اندیشیدن، از ظاهر یک موضوعی به باطن و عمق او رفتن، به لایه‌های درونی تر اون امر و اون موضوع توجه کردن. حالا خداوند می‌فرماید که اگر شما با ژرف نگری به قرآن کریم رجوع کنید، در بین آیات این کتاب شریف هیچ اختلافی نخواهید یافت. اگر اختلافی پیدا کردید، اون اختلاف ناشی از نگاه شماست، ناشی از منظر شماست. عینک خودتون رو عوض کنید. اگر عینک خودتون رو عوض کنید، از یک منظر و با نگاه دیگری به آیات رجوع کنید، ژرف نگر باشید، هیچ تعارضی در بین آیات پیدا نخواهید کرد. لذا برای یک پژوهشگر قرآنی، به خصوص پژوهشگری که غیرت دینی هم داره، مهم هست که مرتباً در این پروسه فهم و بازفهمی از کتاب خداوند باشه تا در نهایت یک فهم موزون و هماهنگ داشته باشه از آیات پراکنده‌ای که در این کتاب شریف وجود داره. این دو فعل من باب مقدمه عرض کردم که اون چهار دست آیاتی که ذکرش رفت، ما باید به گونه ای فهم کنیم در ارتباط با مسئله نسبت خداوند با افعال انسان که بین کلیه این آیات سازگاری و هماهنگی وجود داشته باشه. اما اجازه بدید که نمونه هایی از آیاتی که در این چهار دسته وجود دارند و اینجا خدمت شما عرض کنم تا ببینیم که اولا آیا قرآن کریم اختیارداری انسان رو به رسمیت میشناسه یا نه، و دوم این که قرآن کریم چگونه مسئله تقدیر الهی، قادریت خداوند و علم سابق خداوند رو مطرح میکنه که با مسئله اختیارداری انسان سازگار باشه. و اما نمونه هایی از دسته اول آیات، آیاتی که دلالت بر اختیارداری انسان دارند، اینجا عرض کردم دلالت دارند، یعنی در این دسته آیات هرچند که مفهوم مختار بودن آدمی به صراحت نیامده باشه، اما بدون پذیرش مختار بودن آدمی این آیات مفهوم نخواهند بود. یعنی باید ما مختار بودن آدمی، اختیارداری او رو بپذیریم تا اینکه این آیات معنادار باشند. فی المثل در سوره مبارکه شمس آیات 7 تا 10 ذکر شده که خداوند انسان رو به گونه ای آفریده که میتواند انتخاب کند، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. سوگند به نفس آدمی و آن که سامانش داد و بزهکاری و تقوا را به او الهام کرد که هر کس در پاکی نفس کوشید رستگار شد و هر کس که نفس را آلود باخت. آیه شریفه تصریح داره که دو استعداد فجور و تقوا در آدمی نهاده شده. فجور به معنای بزهکاری، تبهکاری و پلیدی، و تقوا هم به معنای پاکی و پارسایی. در تک تک آدمیان این دو استعداد متعارض قرار داده شده، تا اینکه آدمی کدام یک از این دو استعداد رو پرورش بده و در وجود خودش رشد و نمو بده. لذا وجود آدمی به گونه ای تعبیه شده که میتواند هم کار خیر انجام بده و هم کار شر، هم نیکی بکنه و هم بدی. و همونطور که میدانیم خیر و شر مبنای اخلاق هستند، لذا آدمی قادر و تواناست به عمل اخلاقی کردن. به واسطه همین دو استعدادی که در آدمی هست، به واسطه همین که انسان میتواند انتخاب بکنه، در مقابل انتخابهای خودش در زندگی شخصا مسئول هست. آدمی در باره کارها و کرداری که میکنه به واسطه اینکه انتخاب داره مسئول هم هست. همین معنا در سوره مبارکه اسراء آیه 36 آمده: ولا تقف ما لیس لک بهی علم، از آنچه علم نداری پیروی مکن، از آنچه علم نداری پیروی نکن. متاسفانه غالب ما دینداران عنایت چندانی به این فرمان قرآنی نمی کنیم و مرتباً چشم به گوش بسته و تقلیدوار و مقلدانه به دنبال افرادی حرکت می کنیم و وقتی که به چاه می افتیم خداوند رو مقصر می دانیم. لا تقف ما لیس لک بهی علم، از آنچه علم نداری پیروی مکن. و بعد بلافاصله خداوند می‌فرماید: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، که بدون تردید چشم و گوش و دل هر یک در مورد آن مسئول است. یعنی واژه مسئول مشخصا در ارتباط با کردار و افعال آدمی اینجا به کار رفته. در آیات دیگری هم در قرآن کریم از واژه مسئولیت و مسئول بودن در ارتباط با اعمالی که انسان انجام میده مورد استفاده قرار گرفته. به واسطه همین امر هم هست که خداوند در سوره مبارکه مدثر آیه 38 می‌فرماید: کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی در گرو دستاورد خیش است. رهینه از ریشه رهنه هست، به معنی گرو یا بیانه. رهینه یعنی وامدار بودن، در گرو بودن. می‌فرماید هر انسانی در گرو دستاوردهای خودش هست، نمیتونه کرده خودش رو به گردن دیگری بیندازه. و باز همین معنا در سوره مبارکه نجم آیات 38 و 39 آمده: الا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار گناه فرد دیگری را بر عهده نخواهد داشت. هیچ کس بار گناه فرد دیگری را بر عهده نخواهد داشت. یعنی فرزند نمیتونه گناهان خودش رو ناشی از پدر و مادرش بدانه، نمیتواند گناه خودش رو به گردن همسایه بیندازه. هر انسانی در مقابل کارهای ناشایست خودش مسئول هست. و بعد بلافاصله میفرماید: و ان لیس للانسان الا ما سعا، و انسان جز ثمره تلاش خود را نخواهد داشت. انسان چون قدرت انتخاب داره و چون در قبال کردار و اعمال خودش مسئول هست، مورد حسابرسی و مؤاخذه هم قرار خواهد گرفت. یعنی در جایی باید پاسخگوی انتخابهای خودش در زندگی باشه. سوره مبارکه نبأ آیه 40 به همین معنا تصریح داره: انا انذرناکم عذابا غریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. شما را نسبت به عذابی زود رس هشدار دادیم، همان روزی که هر کس آنچه را با دو دستش پیش آورده است میبیند. هر کسی در روز رستاخیز، اون روزی که روز پاسخگویی و محاسبه هست، آنچه را که با دو دست خودش پیش آورده خواهد دید، یعنی خواهد دید که با سرمایه عمر، با سرمایه زندگی چه معامله ای کرده. و اما باز در باره روز محاسبه و روز پاسخگویی، قرآن کریم یک اشاره بسیار لطیفی داره. می‌فرماید در سوره مبارکه زلزله آیات 6 و 7: یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. در آن روز مردم با احوال مختلف باز می‌گردند تا نتیجه اعمالشان به آنها نماینده شود. نتیجه اعمالشون، یعنی در اون روز افراد خواهند دید نتیجه، یا به تعبیر انگلیسی کانسیکوئنس، کارهایی که در معامله زندگی کردند. و بعد می‌فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر کس به اندازه ذره‌ای نیکی کرده باشد پاداش آن را خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و هر کس به اندازه ذره‌ای پلیدی و کار زشت کرده باشد پاداش منفی اون را هم خواهد دید. اجالتاً این نمونه‌هایی بودند از دسته اول از آیات. این دسته از آیات تصریح دارند به این که اولاً انسان استعداد و ظرفیت انتخاب بین خیر و شر رو داره. به عبارت دیگه انسان میتواند عمل اخلاقی انجام بده. و دوم این که هر کسی هم در گرو دستاوردهای شخص خودش هست، یعنی اخلاقا در قبال تصمیم گیری هایی که میکنه، در قبال کردار و افعال خودش مسئول هست. و سوم هم این که انسان در قبال تصمیم هایی هم که میگیره، افعال و کردارش باید پاسخگو باشه، یعنی مؤاخذه خواهد شد، در یک جایی باید پاسخگوی انتخاب‌های خودش هم باشه. این آیات فوق الذکر در این سه مورد تصریح دارن. حالا نکته مهم و اساسی اینجاست که بدون پذیرش اختیارداری انسان، هیچ کدام از این امور فوق الذکر منطقاً قابل دفاع نخواهد بود. یعنی باید ما بپذیریم که انسان مختار هست. معنی مختاریت هم یعنی چی؟ یعنی این که انسان اراده داره و عقل هم داره. با اراده و عقل میتواند بین خوب و بد انتخاب کنه. و چون که انسان مختار هست میتواند عمل اخلاقی انجام بده. اگر ما پیشفرض مختاریت آدمی رو نپذیریم، اصلا عمل اخلاقی امکان پذیر نیست. امر و نهی های اخلاقی هم معنا نخواهند داشت. یعنی اگر انسان مجبور باشه، اگر انسان مختار نباشه، دیگه چه معنا داره که به او بگیم دروغ نگو، دزدی نکن؟ اون انسانی که مجبور هست، این رقم امر و نهی ها که برای او سودی نداره، او داره بر وفق ذات خودش عمل میکنه، ذاتی که فقط میتواند کار شر انجام بده. لذا متکای عمل اخلاقی، متکای امر و نهی های اخلاقی، پذیرش اختیارداری انسان هست. و دوم این که بدون اختیار مسئولیت انسان هم بی‌معناست. یعنی انسانی که مجبور هست، انسانی که اعمال و رفتارش توسط یک عاملی از بیرون بر او تحمیل میشه، نمیتواند در قبال اعمال و کردار انجام دادش مسئول باشه، چون اون افعال زاده اراده و انتخاب شخصی او نیستن. و سوم هم این که اگر انسان اعمال و کارهاش به انتخاب خودش نباشه، مؤاخذه و حسابرسی هم بی‌معنا خواهد بود. منطقا شما نمیتونید یک کسی رو مؤاخذه کنید به واسطه انجام دادن کارهایی که در اونها خودش نقشی نداشته، اون کارها رو به واسطه یک فاکتور بیرونی که برش تحمیل کرده انجام داده. و بنده میخوام حتی یک گام هم فراتر برم. بدون پذیرش اختیارداری انسان، اصلاً ارسال پیامبران از ناحیه خداوند و نزول وحی برای هدایت انسان هم بی‌معنا خواهد بود. چون که اگر انسان‌ها نتوانند به گونه دیگر باشند، نتوانند به گونه دیگر عمل کنند، و پیامبران بیان چه چیزی رو با بشر در میان بگذارند؟ اینکه پیامبرانی از ناحیه خداوند مبعوث میشن تا مردم رو به راه حق دعوت کنن، یه پیشفرض داره و اون پیشفرض این هست که آدمیان اگر بخواهند میتوانند به گونه دیگر زندگی کنن، میتوانند به گونه دیگری رفتار کنن. لذا میخوام این عرض کنم که اختیارداری انسان جزو مسلمات دینی ماست. بدون پذیرش اختیارداری انسان، کثیری از مسلمات دینی ما قابل دفاع نخواهند بود. متکای منطقی همه اونها پذیرش اختیارداری انسان هست. لذا اجازه بدید در خاتمه این بخش از عرایضم عرض کنم که مختاریت انسان، اختیارداری انسان بدون کمترین تردیدی جزو مسلمات دینی ما مسلمان هاست. ما مسلمان ها باید اعتقاد داشته باشیم به اینکه انسان موجودی مختار هست، اختیار داره و میتواند انتخاب کنه. انسان به هیچ وجه موجود مجبوری نیست. اگر بخواهد میتواند به گونه دیگر زندگی کنه. حالا اجازه بدید که وارد ذکر نمونه هایی از دسته دوم آیات بشیم، آیاتی که صراحت دارند به مسئله تقدیر الهی. سوال حالا اینجاست که اگر انسان مختار هست و در مقام عمل استقلال داره و قرآن کریم و اسلام هم مختاریت انسان رو به رسمیت شناخته، چگونه میتوان اختیارداری انسان رو با تقدیر الهی جمع کرد؟ آیا امکان پذیر هست که در آن واحد هم ما اختیارداری انسان رو بپذیریم و هم تقدیر الهی رو؟ ببینید، تقدیر یکی از مفاهیمی است که موجب بدفهمی های زیادی در جامعه دینی ما شده. این واژه تقدیر هم در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته و هم در فرهنگ مردم ما استفاده های فراوانی داره. فی‌المثل در بین مردم وقتی که یک عزیز نوجوانی از دست میره، گفته میشه که این مرگ زودرس برای اون فرد از دنیا رفته مقدر بوده، یعنی تقدیر او این بوده که در نوجوانی از دنیا بره. یا اینکه فی‌المثل وقتی پیوند زناشویی دو نفر به طلاق منجر میشه، گفته میشه که این طلاق برای اونها مقدر بوده، تقدیر اونها این بوده که پیوند زناشویی اونها به طلاق منجر بشه. اون چه که در فرهنگ عامیانه تقدیر نامیده میشه در حقیقت به تعبیر انگلیسی مکتب فیتالیزم هست. فیتالیزم یا اون چه که در فارسی و عربی قدریه نامیده میشه. این مطلب فوق‌العاده حائز اهمیت هست و انشاءالله شما عزیزان توجه کافی رو به اون مبذول خواهید داشت. اون چه که در این مثال دو مثالی که الان ذکرش رو کردم و اون چه که در فرهنگ توده های مردم ما تقدیر نامیده میشه مکتب فیتالیزم یا قدریه هست. مکتب فیتالیزم چی میگه؟ میگوید که هر امری که صورت میپذیره، هر حادثه‌ای که رخ میده از قبل نوشته شده و از اون حادثه و امر هم هیچ گریزی نیست، محتوم بوده. و چون یک امر از قبل نوشته شده و محتومی هست، انسان در باره او هیچ کاری هم نمیتونه انجام بده، نمیتونه اون رو تغییرش بده. به یک معنا سرنوشت هست. فی المثل وقتی که یک پسری به نام کامران با یک دختری به نام مریم ازدواج میکنه، این ازدواج سرنوشت اونها بوده و اگر روزی هم این دو از هم طلاق گرفتن، باز هم اون طلاق گرفتن سرنوشت اونها بوده. سرنوشت یعنی سر و علاوه نوشت، از قبل نوشته شده، از سر و از ابتدا نوشته شده بوده. خب واضح هست که اگر تقدیر رو به این معنای رایج بگیریم، از بیخوبون با اختیارداری انسان تعارض داره. تقدیر در این معنای مصطلحش هیچ گونه همخوانی و سازگاری با مختاریت آدمی نداره. چون که فی المثل اگر یک کسی 70 سال عمر بکنه و هر آنچه در این 70 سال بر او میگذره، از مدرسه رفتن یا نرفتن، از پیوند زناشویی، از بچه دار شدن یا نشدن، چه نوع شغل و حرفه‌ای داشتن، با چه کسی در تجارت شریک شدن، اگه همه اینها از قبل برای اون فرد نوشته شده باشه، خب دیگه طبیعتاً فرد هیچ گونه انتخابی از پیش خودش نداره. ممکنه اون فرد فاعل باشه، یعنی انجام دهنده عمل باشه، مجری عمل باشه، اما سرنخ در دست کس دیگری است. این فرد صرفاً مجری اوامر و انجام دهنده کارهایی است که اون فرد دیگر مراد داشته، از پیش خودش انتخابی نداشته. لذا میخوام این رو عرض کنم که تقدیر به معنای فیتالیزم که در نزد عامه مردم ما ازش صحبت میره، هیچ گونه سازگاری با اختیارداری انسان نداره. اما و صد اما که تقدیر آنطوری که در قرآن کریم آمده اصلا به معنای فیتالیزم نیست. تقدیر در قرآن کریم با فیتالیزم یا قدریه کاملا متفاوت هست و بلکه باید گفت مغایر با اونها هم هست. در کاربرد قرآنی تقدیر با اختیارداری انسان کاملا سازگار هست. یعنی هم اختیارداری یک اصل مسلم دینی ماست و هم تقدیر الهی، این دو با هم کاملا قابل جمع هستند. اجازه بدید حالا توضیحاتی رو عرض کنم در ارتباط با مفهوم تقدیر آنگونه که در قرآن کریم آمده، نه به این شکلی که در فرهنگ عامیانه مردم ما وجود داره. تقدیر از ریشه قدره هست، به معنای محدود کردن. قدره یعنی محدود کردن، یه چیزی رو در حصاری و یک چهارچوبی قرار دادن به نحوی که بشه او رو شناخت، بشه او رو محک زد و اندازه گرفت. واژه قدره مشتقات فراوانی داره که در قرآن کریم هم بسیاری از این مشتقات آمدن. فی المثل واژه قدیر با قاف یا قادر و همینطور واژه تقدیر، اینها همگی ریشه‌شون در واژه قدره هست. اما در لغت تقدیر به معنای اندازه مقرر کردن هست. یکی از عمده ترین معانی تقدیر که به خصوص در قرآن کریم به کار رفته همین اندازه مقرر کردن هست. معانی دیگری هم تقدیر داره که در فرهنگ لغت به مثل گفته میشه که علم، قانون، حکم، نظم، اینها همگی معانی تقدیر هم هستند. و اگر ما خوب به این معانی دیگه هم توجه کنیم میبینیم که همه اینها به نحوی مأخوذ هستند از مسئله محدود کردن. یعنی تا امری محدود نشه اساسا نظم امکان پذیر نیست، همینطور مسئله علم، قانون و غیر و ذالک. به هر حال اجازه بدید که حالا تعدادی از آیاتی که در قرآن کریم وجود دارن و در اونها از واژه تقدیر استفاده شده رو برای شما عزیزان اینجا ذکر کنم. فیلمثل در سوره مبارکه فرقان آیه 2 آمده، خلق کل شیء فقدره تقدیرا، خداوند هر چیزی را آفرید و دقیقاً برای آن اندازه مقرر کرد. فقدره تقدیرا، دقیقاً برای هر چیزی خداوند تقدیری قرار داد، یعنی اندازه‌ای مشخص کرد برای اون. خداوند برای هر پدیده‌ای که می آفریند تقدیری قرار داده. یعنی هیچ پدیده‌ای در این عالم نیست که تقدیر نداشته باشه، از یک خرده ذره اتمی گرفته تا کهکشان‌ها، همه چیز در این عالم که وجود داره تقدیری داره. همینطور در سوره مبارکه انسان واژه تقدیر به کار رفته. در این سوره ابتدا از آفرینش انسان سخن رفته و اینکه پس از آفرینش خداوند راه رو در مقابل انسان قرار داده، راه هدایت رو در پیشاروی تک تک آدمیان قرار داده، چه کسانی که سپاس گذارند و چه کسانی که ناسپاس هستند، اما شاکرند و اما کفورا. در مقابل همه انسان‌ها این راه هدایت گشوده است. اینطور نیست که برخی از انسان‌ها به واسطه سرشت ویژه‌ای که دارند راه هدایت را انتخاب کنند و اون کسانی که به هدایت پشت میکنن به واسطه سرشت خاصشون باشه. نه، اینطور نیست. راه هدایت پیشاروی تک تک آدمیان گشوده است. پس بعدن خداوند میفرماید که کسانی که سپاسگزار هستند، یعنی راه حق رو برمیگزینند، اونها عاقبت نیکی خواهند داشت، فرجام نیکی خواهند داشت و به بهشت وارد خواهند شد. و بعدن اوصافی از آنچه که در بهشت بر این سپاسگزاران میگذره در سوره انسان آمده تا به اینجا میرسیم که میفرماید ظرفهای سیمین و جامهای بلورین پیرامون آنها گردانده میشود. سپاسگزارانی که به بهشت وارد میشن یک ظرف‌های سیمین و جام‌های بلورینی در اطراف اونها گردانده میشه. و بعد می‌فرماید قواریر من فضت قدروها تقدیرا، بلورهای نقره‌فام که آنها را متناسب اندازه کرده اند. یعنی در اینجا از واژه تقدیر برای اون ظرف های بلورفام هم استفاده شده، یعنی برای اونها هم یک اندازه متناسبی مقرر شده از ناحیه خداوند. و همینطور در سوره مبارکه یاسین واژه تقدیر به کار رفته، اونجا هم صحبت از پیدایش پدیده های طبیعی است در این عالم، از ستارگان و مورچگان و همه موجوداتی که مخلوق خداوند هستند. و اما در ارتباط با خورشید که یکی از پدیده های طبیعی در این عالم هست، خداوند می فرماید در آیه 38 از سوره یاسین: و شمس و تجری لمستقر لها، و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. و خورشید در مسیری که قرارگاه اوست روان است، این نظمی است که خدای فرادست و دانا تقدیر کرده است. این نظمی است که خداوند فرادست و دانا تقدیر کرده است. عین این عبارت ذالک تقدیر العزیز العلیم در دو جای دیگه در قرآن کریم هم آمده. در این آیه شریف صحبت از این میشه که خورشید در یک مدار معینی در حال حرکت هست، روان هست، و این نظم و ترتیب برای خورشید مقدر شده، تقدیر اوست. به عبارت دیگه میخوام این نتیجه گیری رو از این آیات بکنم که در کاربرد قرآنی تقدیر راجع هست به همه پدیده هایی که در این عالم وجود داره و نه فقط انسان. یعنی اینطور نیست که فقط انسان ها تقدیر داشته باشن، بلکه همه موجودات تقدیر دارن. و تقدیر هم عین ذات و سرشت پدیده هاست. تقدیر عین ذات و سرشت پدیده هاست. به عبارت دیگه تقدیر سرشت هست و نه سرنوشت. تقدیر سرشت هست و نه سرنوشت در این معنای مصطلحی که در بین توده های مردم ما رایج هست. به عبارت دیگه تقدیر هر پدیده‌ای همون سنت‌ها و قانونمندی‌هاست که خداوند در درون اون پدیده قرار داده. لذا تقدیر یک پدیده قضای بی‌رحمی نیست که از بیرون بر اون پدیده عمل می‌کنه، بلکه صرفاً پتانسیل‌ها، امکانات و توانمندی هاست که در درون اون پدیده قرار داره و در طول زمان اون امکانات و توانمندی ها به فعلیت میرسن. این تقدیر هر پدیده ای هست. ببینید در تصور رایج مردم خداوند در روز ازل یک بار برای همیشه همه موجودات رو خلق کرده. به چه شکلی؟ این که در روز ازل همه موجودات رو تا ابد سرنوشت اونها رو در یک نامه ای نگاشته. این که چه موجودی در فلان ساعت و فلان محل تولد پیدا خواهد کرد، فلان امری وقوع پیدا خواهد کرد، در یک نامه ای نوشته شده در روز ازل. این نامه هم لوله شده هست و در طول زمان به تدریج این نامه باز میشه، گویی که خداوند در روز ازل یک بار برای همیشه خلق رو صورت داده، آفرینش رو انجام داده و از اون به بعد حالت یک معمار بازنشسته رو داره. تنها کاری که صورت میگیره در طول زمان اون نامه‌ای که خداوند در روز ازل نوشته تدریجاً باز میشه و بعداً هستی وجود پیدا میکنه. در حالی که قرآن کریم برخلاف این تصور رایج رو مطرح میکنه. در سوره مبارکه الرحمن آیه 29 آمده: یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. هر که در آسمان ها و زمین است از او میخواهد. هر که در آسمان ها و زمین هست از او میخواهد و خداوند هر روز در کاری است. یسأله که در ابتدای این عبارت ذکر شده به معنای سوال فلسفی نیست، بلکه به معنای سائل هست، فقیر و بیچیز. همه آنچه موجود هست از خرد ذره اتمی گرفته تا کهکشان ها، همه سائلن، همه فقیرن، همه بیچیزن. چیزشون رو از خداوند میگیرن، قدرتشون، نیروشون، توان عمل کردنشون رو از خداوند میگیرن، به حول الله و قوته. و لذا نیازهای خودشون رو همه موجودات بر خداوند عرضه میکنن. کل یوم هو فی شأن، و خداوند هم هر روز در کار هست. هر لحظه خداوند در کار هست، بازنشسته نیست، استراحت نمیکنه خداوند. لذا باید گفت که چون خداوند هست، آفرینش در هر لحظه هم هست. یعنی دفتر آفرینش بسته نیست، اینطور نیست که یک بار برای همیشه فعل آفرینش صورت گرفته باشه. در تصور قرآنی جهان قابل افزایش هست، جهان مرتباً در حال رشد و نمو هست. یک محصول از پیش کامل شده ای نیست که سازندش در گذشته اون رو سامان داده باشه یک بار برای همیشه. قضیه حداقل اون گونه که در قرآن کریم آمده به این شکل نیست. و اما درباره انسان، تقدیر انسان چه معنایی داره؟ ببینید، خداوند تقدیرش برای انسان این بوده که مختار باشه. خداوند تقدیرش این بوده، مقدر کرده که انسان دارای اختیار باشه. اگر میخواست خداوند میتوانست انسان رو مجبور خلق کنه، به شکل یک رباتی خلق کنه که همه کارهاش جنبه مکانیکی داره و هیچگاه اون رباتی که انسان نام میگرفت نمیتوانست کاری انجام بده خارج از طرح و برنامه‌ای که خداوند برای اون داشته. اما اراده خداوند به این تعلق نگرفت، خواست او این نبود که انسان مجبور باشه، برعکس خواست خداوند این بود که انسان مختار باشه، انسان دارای اختیار باشه، بتواند راه زندگیش رو خودش انتخاب کنه. بنده اینجا باید به تأکید عرض کنم که یکی از تکراری ترین تمها در قرآن کریم همین مسئله هست که انتخاب با خود انسان هست، انسان هست که تصمیم میگیره و انتخاب میکنه. به واسطه همین هم هست که انسان چون قدرت انتخاب داره، در مقابل انتخابهای خودش هم مسئول هست و روزی مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. اگر قرار باشه که انسان سرنوشتی داشته باشه، اون سرنوشت رو خودش رقم میزنه، سرنوشت رو خودش رقم میزنه. و این صریح قرآن کریم هست. در سوره مبارکه اسراء آیات 13 و 14 آمده: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. لوح سرنوشت هر کس را به گردنش آویخته ایم. لوح سرنوشت هر کس را به گردنش آویخته ایم و روز قیامت آن لوح را از وجود او بیرون می کشیم و در برابر چشمانش می نهیم و می گوییم نوشته خود را بخوان، نوشته خود را بخوان، تو امروز برای آن که خودت را محاسبه کنی کافی هستی. چقدر زیبا می فرماید که لوح سرنوشت و خداوند به گردن تک تک ما انداخته. در روز رستاخیز اون لوح رو بیرون می کشند و می گویند که لوحی رو که خودت بر اون نوشتی بخوان. این نوشته فرد دیگری نیست، نوشته خودت هست و این لوح حاجتی به تفسیر نداره، حاجت به مفسر نداره. آنچه که خودت بر این لوح نوشتی اون رو بخوان. به هر رو این معنای صحیح تقدیر در کاربرد قرآنی است. لذا میخوام این عرض کنم که تقدیر الهی و اختیارداری انسان دو موضوع جدا از همدیگه هستند، اما در این حال با هم سازگار هم هستند. تقدیر راجع هست به افعال خداوند و اختیار راجع هست به افعال انسان. تقدیر راجع هست به افعال خداوند، اختیار راجع هست به افعال انسان. ما دو حوزه داریم، حوزه عمل الهی و حوزه عمل انسانی. این دو حوزه رو نباید در هم آمیخت. تقدیر طرح و برنامه خداوند هست برای این عالم، مدیریت خداوند هست برای این عالم. تقدیر خداوند در آفرینش انسان این بوده که او رو مختار خلق کنه. خواست او این بوده که انسان دارای اختیار باشه و لذا باید گفت که اختیارداری انسان در دل تقدیر الهی جای میگیره، نه در مقابل اون. یعنی در نگاه قرآنی اختیارداری انسان در مقابل تقدیر الهی نیست، بلکه در دل تقدیر الهی جای میگیره. خداوند ما انسانها رو مختار آفریده، به ما اختیار داده. اختیار دادن یعنی چی؟ یعنی که اگر بخواهیم میتوانیم به کار اکس، حالا هرچه باشه، عمل کنیم و اگر بخواهیم میتوانیم اون کار اکس رو هم انجام ندیم. یعنی پدید آورنده همه افعال و کردار خودمون، خودمون هستیم و البته به حول الله و قوته، به حول و قوهی که خداوند به ما عطا کرده ما کارهامون رو انجام میدیم. اما در این حال باید گفت که اختیارداری انسان هیچ گونه خدشه‌ای بر تقدیر الهی وارد نمی کنه. ما آدمیان علارغم اینکه مختار هستیم نمی توانیم هیچ کدام از قوانین طبیعی رو نقض کنیم، نمی توانیم هیچ کدام از قوانین علی که خداوند در این عالم جاری ساخته رو محو کنیم و زیر پا بگذاریم، یعنی اونها رو نابوده کنیم، چرا که اون قوانین هم تقدیر الهی هستند. فی المثل تقدیر خداوند این بوده که نمک در آب حل بشه اما سنگ در آب حل نشه. این جزء ساختمان عمومی این عالم هست و هیچ ربطی به اراده و انتخاب انسان نداره. خداوند به ما عقل عطا کرده برای تمیز دادن و تشخیص دادن و همینطور اراده عطا فرموده که قدرت عمل کردن هست. با عقل و اراده ما میتوانیم بین حق و باطل انتخاب کنیم و بعد بر وفق انتخاب خودمون عمل هم بکنیم. هم میتوانیم حق رو برگزینیم و هم باطل رو. اگر حق رو برگزیدیم، در مسیر جریان آب شنا کردیم و همه نیروهایی هم که در این هستی هستند پشت سر ما خواهند بود و به ما مدد خواهند رسوند. و اما اگر باطل رو انتخاب کردیم، برخلاف جریان آب شنا کردیم و ما دیر یا زود تحلیل خواهیم رفت و فرسوده خواهیم شد، چرا که اساساً باطل با منطق درونی این عالمی که خداوند بر حق آفریده سازگاری نداره. باطل نابود شدنی است و اینکه باطل نابود شدنی هست جزء تقدیر الهی بوده. تقدیر الهی به هیچ وجه قابل تغییر نیست. سنت ها و قوانینی که خداوند در این عالم ساری و جاری کردند قابل نقض نیستند. آدمیان هر قدر هم که نیروهای خودشون رو بسیج کنند، هر قدر هم که اراده کنند، نمی توانند تقدیر الهی برای آفرینش رو نقض کنند. قرآن کریم تصریح داره، در سوره مبارکه انفال آیه 59 آمده: ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. کافران نپندارند که میتوانند از خداوند پیشی بگیرند، هرگز نمیتوانند خداوند را به تنگ آورند. یعنی حق پوشان، دشمنان حقیقت گمان نکنند که اونها میتونن زمام امور را از دست خداوند بیرون بکشند. گمان نکنند که میتوانند آب رو به مسیری بیندازند برخلاف اون قوانین و سنت هایی که خداوند تقدیر کرده برای این عالم. جهان دقیقاً به همون مسیری میره که خداوند اراده فرموده. ما آدمیان حالا مختاریم که هم مسلمان بشیم و یا کافر بشیم. مسلمان بودن یعنی چی؟ یعنی تسلیم قانونمندی ها و سنت های الهی در این عالم، یا اینکه کافر بشیم یعنی عصیان ببرزیم بر اون قوانین و سنت های الهی. اما باید بدانیم که عصیان ما کمترین خدشه‌ای بر نظم عمومی این عالم ایجاد نخواهد کرد. وقت این برنامه رو به اتمام رسیده و دیگه باید صحبت رو نیمه تمام رها کنیم و با عنایت خداوند در برنامه آینده دو دسته دیگر از آیاتی که مرتبط با مسئله اختیارداری انسان هستند رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. اجالتا نتیجه‌ای که از عرایضم میخوام در این نوبت بگیرم این هست که اسلام هم اختیارداری انسان رو به عنوان یک اصل مسلم میپذیره و هم تقدیر الهی رو، و اگر این دو موضوع درست فهم بشن میتوانن با هم جمع بشن و با یکدیگر سازگار. تقدیر الهی با اختیارداری انسان سازگار هست. اون چه که با اختیار انسان مغایرت داره فیتالیزم یا قدریه هست، نه تقدیر آنگونه که در قرآن کریم آمده. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.